بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله العظيم في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. مناسب همینه که مقدار صحبتی که می شود در ارتباط با وجود مبارک حضرتش باشه، ولذا از بحث قبلیمون امروز منصرفیم و باز انشاءالله از فردا ادامه خواهد داشت به کمک پروردگار انشاءالله. ولی آیه انشاءالله صحبتش میشه که باز این آیه تأویلش مربوط به حضرت مجتبی علیه السلام است. متعددی از آیات شریفه قرآن داریم که آقا حضرت مجتبی علیه السلام به اتفاق تمام امت در اون آیه ها مطرح که نشون دهنده عظمت حضرتش هست، مثل آیه تطهیر. فهرست بعضی از این آیات رو عرض میکنم. آیه تطهیر: تمام امت متفقن جز این جمعی که خداوند متعال فرموده است که ما که خدا هستیم اراده کردیم که جمعی پاک و پاکیزه و هیچ گونه رجس در وجودشون نباشد، به اتفاق تمام امت یکی از این جمعی که چنین موقعیتی دارن که پاک، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آقا حضرت مجتبی. آیه قربا، آیه بسیار مهمی که در ارتباط با اجر رسالت است که اعلام شده اجر رسالت محبت قرباست. به اتفاق امت حضرت مجتبی علیه السلام در این آیه هست که محبتشون واجب شده، لازم شده بر اساس اعلام اجر رسالت. قل لا اسألكم علیها اجرا الا المودة فی القرب. بسیار مهمه. شخصیتی که در این آیات به اتفاق امت مطرحم، اما قبول دارم. آیه مباهله، اون آیه سرنوشت ساز بسیار بسیار مهم که در جریان مباهله و نفرین کردن پیامبر گرامی و جمعی از مسیحیان بر یک دیگر، به خاطر که استدلالی که در بحثی که مطرح بود قبول نکردن، قرار مباهله شد و اون داستان مفصل در ارتباط با جریان مباهله به اتفاق امت از کسانی که در این جمع بودن همراه پیغمبر اکرم به عنوان فرزندان پیغمبر اکرم، یکیش آقا حضرت مصطفی، بسیار مهمه. آیه اطعام و یطعمون الطعام علی حبه، به اتفاق امت حضرت مصطفی علیه السلام در این آیه هست. این آیه هاییست که مورد اتفاقه. آیه هایی که از نظر روایات خاصه شیعیان ما معتقدین به امامت این بزرگواران مربوط به حضرت هم می شود که فرامون. پس چی شد؟ یه شخصیتی هستن که این چه اینا. حالا یکی از آیاتی که تأویل اون آیه در ارتباط با حضرت مصطفی علیه السلام هست، این آیه است که خوندم، آیه است که قرائت شد. حالا ظاهر آیه را اول عرض میکنم تا بعد به تأویلش برسیم انشاءالله. و هر روز هم این مطلب رو تکرار میکردم که تأویل آیات، بیان بطن آیات تنها از معصومین علیهم السلام قبول میشه. دیگری اگر مطلبی به ذهنش رسیده به عنوان تأویل که از ظاهر با تدبر در آیه استفاده نمیشه. هیچ شاهدی از ظاهر آیه نیست. گویست که خود آیه عرض کردم به گونه ایست که با تدبر کسی لطیفه میفهمد، ابن داره اشاره میفهمد، ابن داره و لطائفی که عموم افراد نمیفهمند در اثر قدرت فکری و تدبر بیشتر و ذوق خاص میفهمه که بعد میتونه ارائه بده از خود آیه. این مشکل نداره. مثلا فرض کنید که ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اون کس که منکر قیامت است نشانهاش گفته شده در این سوره مامون. یکیش اینه که این یتیم رو از حقش دور میکنه، یدعو الیتیم. دیگر این که وادار نمیکند خودش را دیگران را بر طعام مسکین. به طور معمول افراد وقتی برخورد کنن، ترجمهش که بلد باشن، عربی بلد باشن، به طور معمول همین که ترجمه کردم رد میشن دیگه. یعنی از نشانه های کسانی که منکر قیامت هستند این است که اینها نسبت به زیر دستان و فقرا بی اعتنا هستند. خودشون دیگری رو وادار نمی کنن که بر طعام مسکن، یعنی بر اطعام مسکن. اون وقت یک کسی کمی تدبر میکن، اهل تدبره، که چرا اطعام گفته نشده، طعام گفته شده، با حالی که منظور اطعامه. یعنی این منکر دین حالتش اینه که عام مساکین را غفلت میکنه و غفلت داره و کاری نداره، وادار نمیکنه خودش دیگری را به اطعام. چرا طعام گفته شده؟ و با تدبر به اینجا میرسه که به احتمال قوی این باشه که چون در حقیقت این طعام حق خود این مسکین است، چون حق خودشه طعام خودشه، گفته میشه طعام مسکین، گفته نشده اطعام مسکین. اینجور اشاراتی، اینجور لطائفی، یک کسی با تدبر بهش برسه مشکل ندارد. اما تأویل و باطن که از ظاهر هیچ وسیله تأییدی تثبیتی ندارد جز از معصوم پذیرفته نیست. و بله ممکنه که احتمالاتی به ذهن افراد برسه، چیزایی به عنوان یک احتمال به ذهنش رسیده، اگر مخالف با اصول مذهب نبود مشکل ندارد. احتمالات و تعبیلاتی که بعضی از عرفای اصطلاحی دارن، اونا که پناه به خود، اونا که اصلا آیه رو زیر رو کردن به گونه های خاصی، خیلی هاشون از قبیل ابن عربی که مکرر این مثال را عرض کردم، رسول نوح اونجا خیلی عجیبه، میگوید ولا تزد الظالمین الا زلالا. حضرت نوح نفرین کردن به ستمکاران، اینوی که بت پرستی میکردن، هرچه حضرت نوح گفت بت نپرستین، اینا به حرف نمیکردن، انگوشتشون تو گوششون میذاشتن که نشنون، لباس رو سرشون میکشیدن که نشنون. و حضرت نوح گفتن شب گفتم، روز گفتم، سری گفتم، علنی گفتم، به حرف نکردن، خدایا اینا رو عذاب کن. ولا تزد الظالمین الا زلالا، و این ظالمین را جز بدبختی زلالت، با اینها برنامه دیگه نداشته باش، به تعبیر درستر گمراهیشون زیادتر کن، بیچارگیشون بیشتر کن. ولا تزد الظالمین الا زلالا، ابن عربی اینجور معنی میکنه در خصوص هست، ولا تزد الظالمین الا زلالا، میگه این ظالمین به معنای کسانی هستش که به خودشون ظلم کردن، ریاضت کشیدن با نفسشون مبارزه کردن. این منظور اینه. اون آیه که داره که ظالمین درش هست، اون آیه مقصود همینه. اون وقت اینایی که ریاضت کشیدن، با نفسشون مبارزه کردن، خدا حیرتشون را در ذات خودت بیشتر کن. ولا تزد الظالمین الا زلالا، به این ظالمین ریاضت کشیده، با نفسشون جنگیده، خدا چنین عمل کن که حیرتشون را در خودت زیادتر کن. صاف نمیشه. اون آیه بعد هم میده که فرامون گفتم و من ما خطیئاتهم اغرقو، و قرآن میفرماید به خاطر گناه های اینا ما اینا را غرق کردیم، از آب رفتن تو آتش. و من ما خطیئاتهم اغرقو فادخلوا نارا، در خصوص هست، میگوید که معناش اینه، با توضیحی که شارع حسوسم داده، یعنی گام های استوار برداشتن، غرق در محبت تو شدن، چشیدن آتش محبت تو را. و من ما خطیعاته اغرقو فادخلوا نارا، خیلی راحت معناش مشخص، هر کس عربی بلد باشه، یعنی به خاطر خطاهاشون غرق شدن، بعدن رفتن دو آتش. ابن عربی میگه که گام های استوار برداشتن، اغرقوا في بهار المعرفه و ادخلوا نار المحبه. این تعبیل ها که هیچه، این ها که هیچه. اگر اینجور نباشه و مخالف با اصول مطالب وحی نباشه، اگر چیزی به کسی به ذهنش زده مال خودش، به عنوان یک احتمال، نمیشه مراد قرآن تا الا ائمه معصوم. تعبیل مال اوناست. حالا این آیه شریفه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. اهل ایمان تقوا داشته باشید. همین دیگه دیگه قرآن داد میزنه. این خیشتنداری از خلاف، از نادرستی. تقوا اینه دیگه. اون وقت درجات هم داره. اون درجه بالاش که دیگه خیلی کم پیدا میشه که افراد به اونجا برسن. همینقدر که انسان تصمیمش بر اینه که اطاعت خدا کنه، جدیت هم میکنه، این متقیست. حد اعلای تقوا تو حدیث اینجوریست که حق تقوا در حدیثی هست، اتقوا الله حق تقاته. حق تقوا اینه که یطاع فلا یعصا، یشکر فلا یکفر، و حق تقوا اینه که خدا رو اطاعت کنه بی معصیت، شکر کنه بی کفران، یذکر خدا رو یاد کنه به گونه ای که غفلت از خدا نکنه. این حق تقواست که خب خیلی سطحش بالاست که انسان به جایی برسه که دیگه معصیتی تو کارش نباشه، چشمش، دستش، پاش، زبونش، هیچ وقت کفران نعمت خدا هم نکنه، شاکر باشد بدون کفر، خدا رو یاد کنه، نسیانی نداشته باشه. حق تقوا اینه. یطاع فلا یعصا، یشکر فلا یکفر، یذکر فلا ینسا. این حق تقواست که خیلی بعضا گاهی فکر میکنن به اینجا رسیده باشن، کار مشکلی. آره داستانو بگم خیلی خندن خسته نشده باشین. من یادم میاد روز میرفتم حرم، خدا رحمت کنه یک مرد خوبی هم بود از حرم، از آیین و بازار یه خوب بود، برمیگشت. در این برگشت به هم برخورد کرده، سلام علیکم عرض پرسید. بودم حالت شده، گفت خیلی خوب الحمدلله، ما ایم خدا و اهل البیت، بقیهش هم که همه چیز پوچ. گفتم حرفت خیلی خوبه، درسته، ولی ما و تو اهل حرفا نیستیم. هنوز حد ما که بگیم ما و خدا و بقیه همه چیز پوچ. گفت نه، همی که گفتم ما ایم و خدا و اهل البیت و بقیه همه چیز پوچ. این نسبتا ثروت بدی نداره، ورشکست شد. ورشکستی سخت. یادم میاد باز همونجا همون نقطه بود اتفاقا، برخورد کردم به هم، از حرم برمیگشت من برمتم برم. بودم چطور حالت؟ گفت حرم بودم، هر چی دلم خواست به امام رضا گفتم. این چه خبره؟ یا بودی ها اون وقت بود یه همچی دارن فلان دارن. من خانم رفت، مغازم رفت، همه جزم رفت. گفتم یادت میاد؟ گفتی که من خدا و اهل البیت کنم هستن که بعد بقیرش که چیه؟ گفتم ولی گاهی این خیال میشه، اما اون کسی که برسه به اینجا واقعا این بسیار مقامش عالیست. اتقوا الله حق تقوا و آمنوا به، ایمان داشته باشید به خدا و به رسول خدا. یعتکم کفلین من رحمته، اگر تقوا پیشه گرفتید، ایمان به خدا و رسول داشتید، دو تا رحمت نصیبتون میشه. يؤتكم من كفنين من رحمته. اون وقت دو تا رحمت گاهی معنا شده که دو تا رحمت به ایمان به انبیاء گذشته و به وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله حدیثی که این مطلب میرسونه این حدیثه که البته الله به عنوان حدیث ارز کردم ابن عباس نقل شده که ابن عباس میگه اینجور معنا شده یؤتکم کفلین من رحمته ای نصیبین نصیبا لایمانکم بمن تقدم من الانبیاء و نصیبا لایمانکم به محمد صلی الله علیه و آله اگر به خدا و پیامبر ایمان آوردید دو تا نصیب از رحمت خدا به شما میرسه یک نصیب بهشتی شدن دو نصیب از جهنم نجات پیدا کردن این دو دومن که باز اینم در حدیث هست حدیثشم اینجوریست که من دارم از این تفسیر اهل البیت بکنم مجموعه ایست به نام تفسیر اهل البیت آقایینی که توی کارا هستن بسیار کتاب مفید خوبه حدیثار خوب جمع آوری کرده در این ذیل این آیات آمده این حدیث اینه که قوله اینم از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه قوله یؤتکم کفلین من رحمته قال نصیبین من رحمته احدهما الله یدخله النار و الثانیه ان یدخله الجنه این پس شد کفلین من رحمته و به این صورت معنا شده حالا به عنوان تعبیر به عنوان تعبیر که گفتم تعبیرش مربوط به وجود مقدس آقا حضرت مجتبی علیه هست از وجود مبارک حضرت باقر علیه السلام نقل شده جابر جعفیست که خدمت حضرت باقر علیه السلام هست قال سأل تو ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته این کفلین من رحمته چیه؟ تا حالا دو تا معنا گفتم معنی سوم که در این بیان شریف حضرت باقر علیه السلام آمده حضرت فرمودن که کفلین من رحمته دو نصیب از رحمت الحسن والحسین قلت و یجعل لکم نورا تمشون به اون نورش هم طبق مدارک دیگه و اینجا هم اشاره شده اون امامی که بهش اعتمام کنین بعد او پیروی کنین که گاهی هم تصریح شده حدود مقدس آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام اون وقت یه حدیث دیگه هم در این زمینه هست که یک لطافتی در تدمه حدیث مطلب دیگه ای داره که این حدیث نداره باز از همون جابر جعفی از حضرت باقر علیه السلام هست یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین دو رحمت خدا به شما میده من رحمته یعنی حسنا و حسینا امام حسن امام حسین علیه السلام که مثل حدیث قبلی گفتم بعد حضرت فرمودن خیلی عبارت عجیبه خیلی این عبارت لطیفه که باید به اینجا برسیم که اون آقایی که گفتم فکر میکردن رسیدن ولی باید به اونجا رسید که مضمون این بیان شریفه. قال ما ذر من اکرمه الله ان یکون من شیعتنا، کسی که شیعه ما شده باشه دیگه هیچی دیگه بهش ضرر نمیزنه. ما ذر من اکرمه الله ان یکون من شیعتنا، ما اصابه فی الدنیا، تو دنیا هر گرفتاری بخواد ببینه ببینه، مشکل نداره، چیزی دارد که با داشتن او سعادتش تأمینه. ما اصابه فی الدنیا ولو لم یقدر علی کل شیء یأکله الا الحشیش، بداند کسی که شیعه ما شده چیزی ضرر به او نمی رساند، هر گرفتاری که ببیند اگر این اعتقاد به تشیعش را حفظ کند اون گرفتاری ها نمی تواند صدمه به سعادتش بزند، گرچه در دنیا هم جز حشیش، یعنی جز چیزهای مختصری و به اصطلاح جز چیزهایی که ارزشی نداره، خار و خاشاک، حشیش معنا میشه به خار و خاشاک، جز خار و خاشاکی برای خوردن چیزی گیرش نمیاد، اگر تشیعش محکم است و قرص بداند که چیزی به او ضرر نمیزند، گرچه اون چنون در ناراحتی باشه که خوراکش خار و خاشاک باشه. واقعیت دیگه، یعنی سعادتش تأمین شده است بر اساس این اعتقاد. اون حدیث هم که خیلی معروفه، فرمت هست صادق علیه السلام بود، مثل این که به حضرت گفت آقا چیزی ندارم و در فقرم و فلاکت و یک بار، فرمت تو فقیری؟ نه فقیر نیست. گفت خدمت شما کنم، حالا به تعبیر من نمیشه دروغ بگم دیگه، شما میفهمی که من دروغ بگم که مشتم باز بشه، تعبیر من دروغ نمیگم خدمتتون. گفتن نه تو فقیر نیست. گفت آه فقیرم دیگه چنده. فرمودن این محبت ما را دوست داری که ازت بگیرن دنیا پر طلا مال تو باشه. گفت آه یه حرفا چه، اصلا به تعبیر من نسبتش درست نیست، مقایسهش مقایسه هیچی. گفتن پس حاضر نیستی دنیا رو بهت بدن محبت ما رو از دست بدی؟ گفت هرگز. گفتن پس فقیر نیستی، یه چیزی داری که با دنیای پرتلا عوض نمی کنی، پس فقیر نیست. این واقعیت، این اعتقادی که انسان وقتی بررسی میکند میبیند مستند به ادله قطعی عقلی و نقلی که اینا واسه مورد علاقه انسان باشن. این شخصیت هایی که در تعریفشون این جمله رو عرض کنم، کم به کم عرض مجمع کنم، که خود آقا هست امیر وقتی خواستن خودشون رو معرفی کنن، هم عیش العلم و موت الجهل یخبرکم حلمهم عن علمهم و صمتهم عن حکم منطقهم لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیه هم دائم الاسلام و ولائج الاعتصام. عباراتی است که جا داره اصلا یک روز خود این عبارات مطرح بشه، خودش یک ساعت وقت میخواد که همون کلمه اول چه میگم، هم عیش العلم، زندگی علم به این بزرگواران است. موت جهل، مرگ جهل به این بزرگواران است. هم عیش العلم و موت الجهل، اینا شخصیتی هستن که حقیقت علم نابود کننده جهل است. چقدر افتخار داره، چقدر سربلند است انسان که علاقمند است به پیغمبر اکرم ائمه معصوم آقا امیرالمومنین حضرت فاطمه صدیقه بقیه آقا امام حسن مجتبی که امروز دارم از حضرت چند کلمه یاد بکنیم. پس کفلین تأویلش آقا حضرت مجتبی علیه السلام و لذا این بزرگواری که در آیات شریفه قرآنی که گفتم مطرحن و در بیانات مختلف پیامبر گرامی چقدر تکریم شدن شخصیتی هستن که دارای همه کمالاتن، علم فوق اون چه فکر کنیم، اونم به چه صورتی؟ حالا دیگه تو ریز مطلب فرصت نیست وارد بشم. یه وقتی یه کسی خدمت حضرت مجتبی علیه السلام بود و زیر درختی بود، درخت خرما، گفتش که اون کسی که خدمت حضرت بود و حضرت گفت که جدتون پیغمبر اکرم وقتی مثلا زیر درخت خرما بودن این درخت خرما چند کیلو چند من به هر تعبیری خرما الان بارشه، میدونستن که چند کیلو، میگفتن چند کیلو چند من با هر تعبیری وزنشه میدونستن. شما هم از علم ایشان از این علومشون چیزی دارید؟ و حضرت مجتبی گفت، حضرت مجتبی گفتن که پس بهت بگم من عدد این خرما رو بهت بگم، این خرمایی که الان بالای این درخته 4004 تاست. شما این بار برش بود به تعبیر من 4004 تاست. عالم به همه چیز آگاه، سخاوتشون، شجاعتشون، عبادتشون. وقتی به نماز میخواستن بیستن حضرت مجتبی علیه السلام چنان رنگ رخسارشون عوض میشد که افرادی که برخورد میکردن در نگاه اول نمیشناختن، در نگاه اول نمیشناختن که ایشان کی هستن. بس یه رنگ رخسار عوض شد. سخاوتشون چه چیزا نقل شده از سخاوت وجود مقدس حضرت. حالا این داستان یادم یاد وقتی که صحبت میکردم زیاد میگفتم، ولی سندشو خودم ندیدم. از این بزرگی تو ذهنم هست که دیدم که اون برخورداشون و محبتشون و لطفشون و سخاوتشون و حلمشون و اینا چند تاش توی داستان هست. وقتی با جمعی از اصحابشون بودن، یه باقی هم داشتن، باقی سونی داشتن، قرار شد که برم اونجا، گفتم بریم باغ. رفتم باغ، آمدن طرف باغ و در باغ رسیدن و در زدن و غلامشون تو باغ بود، آمد پشت در کیست و حضرت هم بودن، منم حسن ابن علی هستم. باز ساکت شد و بازم نکرد، در زدن، اصحاب نه در باز نکرد و هیچم نمیگه. اصحاب گفتن آقا بی ادبی داره میکنه، اجازه بدین از خیلی ساده از دیوار بریم بالا و درم باز کنیم و بریم تو باغ و اینم یک کتکش بزنیم آقا، اجازه هست؟ حضرت فرمودن که اینا بعد از تعبیراش دیگه مال ما نه. حضرت فرمودن خب این یک راهشه که از دیوار بریم بالا و در باز کنیم و بریم تو باغ، یک راه دیگهش بینیم ما برمیگردیم، اینم یک کاره دیگه. اینا تابع حضرت شروع کردن برگشتن، همین که یکم برمیگشتن این غلام پشت در متوجه شد که چی شده اوزار، دارن برمیگردن، در باز کرد و السلام علیک یا ابن رسول الله سلام کرد. حضرت آمدن درو، گفتن نفهمیدیم؟ فهمیدی که ما این؟ گفت بله آقا فهمیدم. گفتن خب چه در باز میکنی؟ گفت این غلامای شهری شما که میان تو باغ اینقدر از حلم شما تعریف میکنن که شما حلم دارین، حلم دارین. من خواستم بد کاری کردم، اما خواستم امتحان کنم دیگه که ببینم چی نیده، ولی زای کاری کردم، بد کردم، ببخشید. ها عذرخواهی میکنم. حضرت توسل میکردن، فرمودن که این باغ مال تو باشه و تو خودت اول گفتن که آزادت کردن. حالا تو این برنامه آزادت کردن، حرون فی سبیل الله. بعد فرمودن خب حالا که آزاد شدی الان پروبارت ما میگرفتیم، تو جمع ما زندگی میکردی، حالا چیزی نداری برای زندگیت، هم همین باغستان مال تو برای زندگیت. دیگه آقای شد اینجور تو ذهنم که اون آقایی که نقل میکرد دیگه اینا شه زن میگم نقل سینه به سینه ای. اون آقا میگفت که میفرمودن مرد بزرگی بود، بعد این غلامم تو این چند دقیقه چنان متحول شد، اوضاع شود شد، حضرت فرمودن این باغ مال تو، خوشحال شد که آزادم شده. گفت آه حالا که این کار رو کردین منم این باغ رو وقف کردم. بعدم حضرت فرمودن حالا باغ مال تو شد، حالا اجازه میدی که با اصحاب یه چند ساعت اینجا باشیم؟ گفت آقا منم باغ رو وقف کردم برای دوستان شما. یک دنیا حلم و محبت و برخورد چنین رو برد. و امروز روز ولادت شخصیت است که اجمالاً وضعشون اینه. حالا یکی دو تا حدیث هم برای که چیزی که یاد داشت کردم ازش خونده باشم. ابوذر میگه که رأیت رسول الله، حضرت محمد مصطفی حضرت رو دیدم که یقبل الحسین، میبوسیدن امام حسین علیه السلام و هو یقول و میفرمودن من احب الحسن و الحسین و ذریتهما مخلصا لم تلفه النار وجهه ولو کان از ذنوبه به عدد رمل آلج. کسی که دوست بدارد حسن و حسین مرا و دوست بدارد ذریهشون را، ائمه معصومین ذریهشون، مخلصن برای خدا، که البته کسی به اینجا برسه که به خاطر خدا اینا رو شناخته دوست داره، طبیعیست که یک آدمیست که گناه کبیره نمی کنه، آلودگی هاشه کنار میگذاره. ولی اگر این رو داشت چنین کسی چه نتیجه براش هست؟ آتش صورتش رو برخورد نمی کنه، اهل جهنم نیست، از جهنم در امان است، گرچه گناهانش به عدد رمل آلج، یعنی گرچه گناهانش به عدد ریگ های بیابان باشه، یعنی بیابانی باشه همه ریگ، گرچه عدد گناهانش بسیار، ولی نجات پیدا میکنه، مگر این که گناهی بکنه که از اصل ایمان خارج بشه. اویچ چون بعضی از گناه انسان از اصل ایمان خارج بکنه، الا ان یکون ذنبا یخرجه من الایمان، یعنی اینقدر ارزش داره، محبت داره. حدیث دیگر پیامبر اکرم فرمودن من اراد ان یتمسک با عروت الله الوسقا، کسی که بخواد رشته محکم پروردگار رو به دست بگیرد و نجات پیدا کند، عربت الوسقایی که در قرآن آمده، التي قال الله عز و جل في كتابه، عربت الوسقا رو تمسک کرده باشه، فليتوال علي ابن ابي طالب والحسن والحسين فان الله تبارك وتعالى يحبهما من فوق عرشه، این بزرگواران رو دوست داشته باشه. و باز در ارتباط با وجود مقدس حضرتش، بله این حدیث شریف رو هم عرض کنم و عرضمو جمع کنم که بسیار بسیار در ارتباط با اهمیت وجود مقدسشون، حدیث از وجود مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می کنم. کان النبی، پیامبر گرامی، حضرت نماز بخوندن، امام حسن آمدن، امام حسن آمدن، بعد که نماز حضرت تموم شد اخذهما، اخذن گرفتن این دو بزرگوار رو و اون وقت فرمودن که بله، فلم من صرف اجلس هازا و علا پخذ هل ایمن، حضرت امام حسن رو زانو راست شوندن و امام حسن رو زانو چپ شوندن. بعد فرمودن من احب بنی، هر کس من رو دوست داره دوست داشته باشه این دو عزیز رو، و کانا این دو بزرگوار الحسن و الحسین حجت پروردگار در ارتباط با پیغمبری پیغمبر اکرم در جریان مباهله. هر بودن که این دو حجت من هستن در جریان مباهله، یعنی عظمت حضرت مجتبی، حضرت سید اینا که در جریان سرنوشت ساز مسئله مباهله این دو بزرگوار جزء کسانی بودند که در این جریان در ارتباط با دعوت پروردگار را علیه دشمنان و مسیحیان رکن بودند. فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. که بخوام صحبتش بکنم طول میکشه و نمیخوام دیگه بیشتر از این طول داده باشم. امیدواریم که خداوند متعال توفیقاتمون را در شناختشون و در عمل به دستوراتشون هرچه بیشتر و به عنوان اینکه یک جمله کوتاه از بیاناتشون به عنوان یک درس بسیار مهم از دروس دینی به عرضتون رسونده باشم، این جمله کوتاه رو عرض میکنم و انشاءالله عرضمو تمام میکنم و از همه عذرخواهی میکنم. اون جمله کوتاه در ارتباط با مسائل مختلف که از حضرتش داریم، جملات بسیار بسیار فراوان، جملات کوتاهشون که یک دنیا مطلب توش هست. حالا من به جهتی از برای که خیلی مربوط به ماهام نمیشه، ولی از باب این که مطلب رو چقدر عالی فرمودن، در حد معجزه است تبیین حضرت مطلبی را در ارتباط با رزق و روزی و کار و تلاش. از جملات کوتاهی که از ایشان رسید اینه: لا تجاهد طلب جهاد الغالب، ولا تتکل علی القدر اتکال المستسلم، فان ابتغاء الفضل من السنه والاجمال في الطلب من العفه، وليست العفه بدافعت رزقا ولل هرس بجالب فضلا، فان استعمال الهرس استعمال المعصم. باور بفرمایید، در فرصت نیست بخوام خوب بازش کنم، در حد اعجاز در جمع و جوری مطلب در ارتباط با رزق و روزی و کار و تلاش و مسئله معیشت. حرف آخر من ترجمه همینه: لا تجاهد طلب جهاد الغالب. یعنی دنبال پول که می روی مثل یک کشتیگیری که وقتی کشتی می گیره هیچ هدفی دیگه ای نداره اینه که طرف رو زمین بزنه. از همه جا خودش جمع و جور کرده، فکرش هیچ جا نیست، هیچ جا توجه نمی کنه، سعیش تمامش اینه که حریف رو به زمینش بزنه. اینجوری دنبال پول نرو، یعنی تمام وقت تو، هم تو، غم تو، خواب تو، خیال تو، همه کارا پول بود. نه اینجور رو باشد باید میشه کسی همه جور هست تو بستر مرض ایست که خودشم میدونه مرده نیست، اون وقت همونجا هم دنبال اینه که چیزی باز جمع جور کنه. نه اینجور دنبال پول نرو. از اون طرف نگو که تقدیرات کار خودش بکنه تنبلی کنی، نه تلاش داشته باش، کار کن. ولا تتکل علی القدر اتکال المستسلم، مثل یک تعبیر بشه مرده بین یده یک قصال. نه تقدیرات کار خودش میکنه، چرا کار نمیکنه؟ تقدیرات کار خودش میکنه، اوضاع احوال درست بشه فلان بمون. نه خیر، تنبلی هم نکن که خیلی هم بده. از اون طرف حریص نباش، از این بر تنبلی نکن. چقدر جامعه یک سه آمد جوانی آمد خدمت پیغمبر اکرم، وعدی داشت که خیلی جالب بود. یکم صحبت کردن حضرت بایش، آخرش برمون بودن که کارت چیه، چکار میکنی؟ گفت کار نمیکنم. فرمودن از چشمم افتاد، از چشمم افتاد کار. دینمون دینست که دین کاره، ولی به اندازه، در حد خودش. الا از نظر دین کار بوده بودن، مکتب اون مکتبیست که خیلی حرف داره. یعنی یک کلمه کوتاه همینطور پیش میاد، زیاد میکنم، زیاد میشه صحبتم، در این حد است که چقدر عجیبه. امام صادق علیه السلام میفرمان که پشت جبهه جنگی داری میجنگی، اگر چنانچه زمینه کسب و کار مشروع مفیدی پیش آمد، نگو پشت جبهه جنگم رهاش کنی، وفعل. یعنی بحث اقتصاد در دینمون اینقدر مهمه، وفعل، انجام بده. بله. از جهتی از این مهمتر اینه که از پیامبر گرامیمون نقل میشه که بعضی از گناه ها هست که اون گناه ها انفاق پاکش نمی کنه. پول دادن به فقرا و فلان که خیلی عالیست، و نماز، نماز مستحبی اون گناه رو پاک نمی کنه. چی پاکش میکنه؟ یک کاسب تو کسبش یکم گیر کرده، هی فکر میکنه چه کار کنم که کاسبیم رمون بشه، چه کار کنم که کاسبیم به راه بیفته، بتونم خوب کار کنم. این چه کنم چه کنم در کسب و کار حالتیست که گناهی را که نماز مستحبی پاکش نمی کنه، انفاق پاکش نمی کنه، پاکش می کنه. یعنی هم می گوید حرص نزن و هم می گوید که تنبلی نکن. اینجور نباش که مثل جمله اولی که گفتیم و دوم، و لا تتکل علی القدر اتکال المستسلم. فان ابتغاء الفضل من السنه، به دنبال پول رفتن این جز دستوراته، این دستور دینه که آدم به فکر معیشتش باشه، در فکر کارش باشه. فان ابتغاء الفضل من السنه والاجمال فی الطلب، ولی در طلب و رفتن دنبال پول به نیکی این کار بکنه، یعنی سعی کند که افراط در کار نباشه، سعی کنه که حرص در کار نباشه، عادلانه حرکت کند، نشون دهنده عفت نفس است. فان الاجمال، ان الاجمال فی الطلب من العفه. و اما اگر حرص بزند، خیر، اون حرص موجب گناه و معصیت میشه. ولا تتکل علی القدر اتکال المستسلم، فان ابتغاء الفضل من السنه والاجمال فی الطلب من العفه. ولیست العفت بدافعت رزقا، عفت روزی رو کم نمی کنه، حرص هم روزی رو زیاد نمی کنه، الا این که وسیله گناه میشه. من جمله رو با هم ترجمهش گذاشتم، ولی خودش بی مبالغه یک ساعتی وقت میخواد که بخواد همش کاملا جمع و جور توضیح داده بشه. امیدواریم خداوند متعال به حق وجود مقدسش و ولادت حضرتش امروز روز ولادتشون و ماه مبارک رمضان و در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام به حق حضرتش خداوند متعال ولایت اهل البیت و نفرت از دشمنانشون رو برای ما و نسلمون ثابت بداره و خداوند متعال همه آفات را از ما و جمع و جامعه و کشورمون به لطف و کرمش دور بگرداند و توطئه‌های همه اجانب را نابود کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.